صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. امروز دوشنبه 3 اسفند 1394 برابر با 22 فوریه 2016 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان این برنامه است. بنیامین سطر هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی بنیامین.
سلام به تو، سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو فردا. منابع خبری از ایران گزارش میدهند که ادارات و مدارس 15 شهر استان خوزستان امروز دوشنبه به دلیل طوفان ریزگردها تعطیله. به گزارش ایرنا، طوفان و گرد و غبار روز یک شنبه سبب تعطیلی نوبت عصر مدارس 8 شهر استان خوزستان شد و این تعطیلی امروز دوشنبه به همه مدارس و ادارات 15 شهر این استان تعمیم داده شده. ستاد بحران استان خوزستان در نشست دیروز خود مدارس و ادارات 15 شهر رو برای دوشنبه تعطیل کرد. شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، بستان، هویزه، امیدی، رامشیر، سوسنگرد، هندیجان، شوش، کارون، باوی و حمیدیه شهرهای مشمول این دستور هستند. طوفان غبار که از روز شنبه شروع شده همچنین باعث لغو بعضی پروازها در استان خوزستان ایران شده. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدئویی با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس که قرار است جمعه آینده برگزار شود، این انتخابات را گام دوم توصیف کرد. آقای خاتمی در این پیام که روز یک شنبه در وبسایت او منتشر شد، از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به عنوان گام اول یاد کرد. آقای خاتمی با اشاره به فهرست اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان پیشنهاد کرد که این فهرست‌ها با نام لیست امید منتشر شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اردن گفت که بر سر شرایط برقراری آتش بس یک توافق مقدماتی حاصل شده، اما به گفته آقای کری جزئیات آن هنوز تکمیل نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف گفت که در چند روز آینده رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره آن چه که او توافق بر سر اصول خواند گفتگو می‌کنند. همزمان وزارت امور خارجه روسیه گفت که این توافق شامل گروه‌هایی که شورای امنیت آنها را تروریست اعلام کرده نمی‌شود. مخالفان بشار اسد می‌گویند که تنها با دریافت تضمین درباره توقف حملات دولت سوریه و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند. اما باز هم خبری درباره سوریه. رسانه‌های سوریه از جمله تلویزیون دولتی این کشور از کشته شدن دست کم 83 تن در بمب‌گذاری و حمله‌های مخالفان در منطقه زینبیه دمشق خبر دادند. همچنین روز یکشنبه و کمی پیشتر از انفجار در منطقه زینبیه، انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هومس دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. حملات روز یکشنبه در هومس و دمشق در حالی اتفاق افتاد که تلاش‌های بین‌المللی برای اعلام آتش بس در سوریه ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انفجارهای دمشق را به عهده گرفته است. مخالفان بشار اسد میگویند که تنها در ازای دریافت تضمین درباره توقف حمله های دولت و متحدانش حاضر به پذیرش آتش بس هستند و از سوی دیگر دولت بشار اسد نیز این مخالفان را تروریست مینامد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از نزدیک شدن روسیه و آمریکا به کلیات یک توافق برای آتش بس خبر داده است. مادر سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی زندانی در اوینه تهران، در صفحه فیسبوک خود از اعتصاب قضای اعتراضی فرزندش در زندان خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم نمازی نوشته که مدت هاست مستقیما خبری از سیامک نمازی ندارد، اما از خانواده همسلولی او شنیده که سیامک نمازی دست به اعتصاب قضا زده است. مادر سیامک نمازی همچنین در نوشته خود بر روی صفحه فیسبوک از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا اجازه دهند او و پدر سیامک به ملاقات فرزندشان در زندان اوین بروند تا او را قانع کنند به این اعتصاب قضا پایان دهد. رویترز از محمود علیزاده طباطبایی وکیل سیامک نمازی نقل کرده که همسلولی سیامک نمازی عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی است.
ممنونم بنیامین سرد. تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. نگاهی به آنچه در پس دیدار وزیر دفاع روسیه و حسن روحانی می‌گذرد. موشک‌های S-300، جنگنده‌های سخوب و بالاخره معادلات میدان نبرد در سوریه. از هشدار برخی روزنامه‌های اصولگرا در مورد تکرار وقایعی نظیر اعتراض‌های پس از انتخابات 88 تا تخلف‌های انتخاباتی در برخی شهرهای ایران و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. بررسی برنامه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی عده‌ای از نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اقتصادی روز. نفس خوزستان به شماره افتاد. گزارشی از ادامه آلودگی هوا و شدت گرد و غبار که 15 شهر خوزستان را تعطیل کرد. مایدا چیچیچ به عنوان نخستین مربی خارجی زن پس از انقلاب برای سرمربیگری والیبال زنان به ایران سفر کرد. از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. به دنبال سفر هفته پیش حسین دهقان وزیر دفاع ایران به مسکو، حالا سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شده و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کرده. در این ملاقات آقای شویگو پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو تسلیم همتای ایرانیش کرد. از جزئیات پیام اطلاعی در دست نیست، اما گویا حسن روحانی و وزیر دفاع روسیه در مورد مسائل سوریه هم گفتگو کردند. از طرف دیگه در حالی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه برای از سرگیری گفتگوهای صلح ابراز امیدواری کردند، چندین انفجار در منطقه حمص و اطراف شهر دمشق در منطقه شیعه نشین زینبیه جمعاً بیش از 140 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجارها رو بر عهده گرفته. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، در مورد اهداف ملاقات سرگئی شویگو و حسن روحانی شما چه تحلیلی دارین؟
در درجه اول من فکر میکنم که بخش عمده این ملاقات مربوط باشه به ادامه مذاکراتی که وزیر دفاع ایران در مسکو انجام داده و اون میشه به خریده های تسلیحاتی هواپیماهای نظامی سوخو و سیستم موشکی S-300. به هر حال وقتی که رئیس جمهور با یک مقام وزیر دفاع صحبت میکنه، خانه‌ها به حاشیه امور سیاسی هم میپردازه. این که دو نفر راجع به سوریه صحبت کردن به نظر من قضیه ثانویه این ملاقات بوده. احتمال داره که ایشون دعوتی هم از پوتین آورده باشه برای آقای روحانی. اینها روزهای آینده معلوم میشه، ولی مهمترین قضیه که الان بین ایران و روسیه داره دوچاری گره میشه مسئله خط مشی خریدهای تسلیحاتی ایران از روسیه و سیستم موشکی S-300 هست که روسا نگرانن که از این سیستم استفاده های دیگری بشه و یا اینکه به نوعی به شرکای ایران در منطقه واگذار بشه. ما میدونیم که گفتگوهای مربوط به سوریه معمولا از طریق وزارت دفاع صورت نمیگیره، بلکه یکی از واحدهای برون مرزی سپاه موسوم به گردان قدس و واحدهای نظامی مشابه مثل حافظان حرم و اینها درگیر هستن. بنابراین بعید میدونم که گفتگو اصلا ربطی به سوریه داشته باشه.
آقای روشندل، ما از طرفی شاهد بودیم در دو روز گذشته پیشروی ارتش سوریه در مناطقی از شمال ضربه های شدیدی به وابستگان گروه داعش وارد کرد، اما از طرف دیگه شاهد حملات روز یک شنبه داعش بودیم در مناطق تحت کنترل دولت که فقط 140 کشته دست کم داشته. این رو چطور میشه توجیه کرد؟
بله، این دو روز گذشته از یک طرف در واقع قوای دولتی در مناطق شرقی حلب چندین روستا و شهرک رو به خصوص از طریق استفاده از یک تاکتیکی که یک راه فراری برای داعش باز گذاشتن و اونا رو محاصره کردن و داعشی‌ها در واقع از اون راه فرار فقط منطقه رو ترک کردن و رفتن. بعید به نظر میرسه که این عملیاتی که در اطراف حمص و دمشق صورت گرفته توسط همون واحدهای داعشی باشه و برعکس، این نگران کننده است و نشون میده که در مناطقی که تا به حال به نظر میرسد میرسید تحت تسلط دولت هست، همچنان داعش توانایی عملیاتی داره و تونسته در یک روز 4 انفجار مهم به اضافه یک خودروی انفجاری و 3 عامل انفجاری رو منفجر بکنه و این تعداد رو به کشتن بده. اینها همه نشون میده که تا چه حد نگرانی بشار اسد در مورد آینده این منازعه بر واقعیت‌های عملیاتی به اصطلاح ساخته شده، چون ایشون در یک مصاحبه اخیراً یک مقداری هم البته پیشبینی کرده که خودش تا 10 سال آینده در عملیات سیاسی باقی خواهد موند، ولی گفته که تا 10 سال عملیات نجات سوریه طول خواهد کشید و ایشون ابزار امیدواری کرده که بتونه در این 10 سال این عملیات رو اداره بکنه.
با توجه به خوشبینی جان کری بعد از گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف و ملاقات امروز وزارت وزیر دفاع روسیه و آقای روحانی در تهران، میشه نتیجه گرفت قضیه سوریه به یک راه حل صلح‌آمیز نزدیک میشه؟ خیلی کوتاه.
توافق مقدماتی است. ما همیشه صحبت کردیم که عوامل متعددی در کار هستند، ولی فقط یک بخشش توافق مقدماتی وزرای خارجه هستش. از طرف دیگه ترکیه و عربستان و ایران و اینها هستن که موجب آشفتگی‌های منطقه‌ای میشن. روابط بین این بازیگران خودش یک فاکتور دیگری است که بایستی در مذاکرات صلح در نظر گرفته بشه.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش می‌کنم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با پیام‌های تلفنی شما.
در مورد انتخابات پیش رو، من میخوام بگم با اینکه این انتخابات پر از نقصای آشکار و پنهان هستش، اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم.
شما در 37 سال گذشته بارها و بارها رأی دادید، نتیجه اون غیر از این بوده که جناح تمامیت خواه هر کار خواسته انجام داده و هر جنایتی رو مرتکب شده و تفکیه که به اصطلاح اصلاح طلب و تون رو دل و پسان تماما جنگ زرگریه و مقصود فقط کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی هست تا به دنیا بگن هنوز مردم از رژیم حمایت میکنن.
آقای خامنه‌ای، آقایون دلواپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در ناحیه‌ای. الان نوبت ملت ایرانه که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنن، البته اگه مهندسی نشه.
اگر تو کشوری آزادی نباشه رأی دادن چیزی تغییر بکنه اجازه نمیدن رأی بدید، مثل مملکت ما. تو کشور ما آزادی وجود نداره، پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم چیز تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم، خودمون خسته نه.
هر دوره از انتخاباتی که انجام میشه اینا میان این همه تبلیغ میکنن که مردم پای صندوق ها بکشن، هر دوره هم یه سری چالش ها رو بیان میکنن. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا میفهمن که جمهوری اسلامی رو کسی نمیخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
طرح مشکلات اقتصادی از موضوعات داغیه که نامزدهای مجلس شورای اسلامی به اون میپردازن. ما هم توی گفتگوی اقتصادی امروز میپردازیم به بررسی نشست خبری ائتلاف بزرگ اصولگرایان که با حضور 6 تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان معیشت و پیشرفت خواستگاه مجلس دهم برگزار شد. احمد علوی اقتصاددان در ساید از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، مهمترین نکات اقتصادی که در برنامه انتخاباتی این 6 نامزد نمایندگی مجلس مطرح شد چیه؟
بنا به اون چه از این نشست در رسانه ها منتشر شده، مشکل آب، محیط زیست، ساماندهی صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری در انرژی، مسکن، اشتغال، اصلاح نظام بانکی از اهم موضوعاتی است که این نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای اونها اولویت قائل شدن. بنابراین سبدی از خواسته‌های گوناگونه که اولویت در اون نامشخصه، اما هیچ گونه جزئیاتی در خصوص اینکه این نامزدها چگونه میخوان مثلا مشکلات مربوط به محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری در انرژی رو حل کنن منتشر نشده. بنابراین طرح مسائل در حد کلیات و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اما اونگاه که به جزئیات میرسه، مشخص‌ترین مسائلی که این نامزدها مطرح میکنن انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی، مثلا در خصوص گشایش اقتصادی به جهان یا دعوت از بنگاه‌های خارجی به ایرانه.
ارزیابی شما از چارچوب نگاه اقتصادی این نامزدهای نمایندگی مجلس چیه؟
از دو جنبه نظری و عملی میشه به گفتمان اقتصادی این نامزدها پرداخت. اون چه از سوی این نامزدها تحت عنوان برنامه و طرح مطرح میشه محصول کار حزبی بلند مدت و مستقلی نیست، بلکه افرادی که دارای پیشینه‌های گوناگونی هستن انتقادهای خودشون از دولت رو جمع کرده و اسم اون رو گذاشتن برنامه. مسائلی رو که این نمایندگان مطرح میکنن دارای انسجام تئوری و نظری هم نیست، هرچند دولت رو به اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی متهم میکنن، اما خودشون نمیگن که گفتمان اقتصادی خودشون از چه نوعیه. از نظر اجرایی هم باید تاکید کرد که این نامزدها در دولت پیشین دارای مقام و موقعیت بودن و کمابیش همون شعارها رو مطرح میکنن و البته کارنامه دولت پیشین هم در عرصه‌های گوناگون روشنه.
یکی از محورهای گفته‌های این نامزدهای نمایندگی مجلس، آقای علوی، تاکید بر اقتصاد مقاومتی. احتمال اجرایی شدن این سیاست در مجلس به چه میزانه؟
اون چه اقتصاد مقاومتی خوانده میشه کلیات و کلمات مبهمیه که میتواند به عنوان‌های گوناگون مطرح بشه و به شیوه‌های گوناگونی هم تعبیر بشه و قابلیت اجرایی نداره. اون که اقتصاد ایران رو رقم میزنه و به هر حال اقتصاددان ها میباید در چارچوب اون تحلیل هاشون و راهکارهاشون رو مطرح بکنن واقعیت ساختار اقتصاد ایرانه. ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه سرمایه‌داری در حاشیه اقتصاد جهانی با محوریت دولت که با برونزایی و درونگرایی تعریف میشه. همچنین ویژگی هایی که سرنوشت این اقتصاد رو رقم میزنه همین به اصطلاح ساختار اصلی اونه. برنامه‌هایی هم که به روی کاغذ طرح میشن ممکنه زیبا باشن، اما در میان مدت نمیتونن این ساختار رو دگرگون کنن. بنابراین ساختار بر جا خواهد موند و تاثیر نهایی هم همین ساختار خواهد گذاشت بر روند آتی اقتصادی ایران.
سپاسگزار از شما احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
متشکرم از شما بنی‌زاده.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چهار روز مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روزنامه‌ها هر روز بیشتر از روزهای قبل فضای انتخاباتی تری پیدا میکنم. با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته روزنامه امروز رو ورق میزنیم. شهرام، امروز روزنامه چه بخشی از تحولات انتخاباتی رو مورد توجه قرار دادن؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتری که خودش با عنوان لیست امید در دست دانشگاه گزارش داده که روز گذشته آقای محمد رضا عارف سر لیست اصلاح طلبان در تهران به همراه شماری دیگر از کاندیداهای اصلاح طلبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران در همایش دانشجویی شرکت کرده و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته. همزمان این روزنامه خبر داده که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی که برای انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، گفته که دعوت کرده از شهروندان برای شرکت در انتخابات و گفته با صندوق رأی قهر نکنید. همچنین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم بنوشته این روزنامه، گفته که برخی جاهلانه شخصیت‌های انقلابی رو انگلیسی و نفوذی می‌خوانند. اما روزنامه شرق امروز گزارشی داده که آقای عارف در دانشگاه فنی دانشگاه تهران چه چیزی گفته و بنوشته این روزنامه آقای عارف گفته که کسانی که تخریب میکنن این اصولگرایان باید پاسخگو باشن که در این چند سال که در قدرت بودند چه کاری انجام دادن. روزنامه جوان اما اظهارات آقای غلامعلی حداد عادل رو منتشر کرده، سرلیست اصولگرایان در انتخابات تهران رو که ایشون گفته روحانی، یعنی آقای حسن روحانی، اجازه ندهد فتنه پشت نقاب اعتدال پنهان بشه. علاوه بر این ایشون گفته که نمیشه که مدام از رهبری نام برده بشه ولی از کسانی که مقابل رهبری نیستند طرفداری کرده. که روزنامه دیگر هم که امروز گزارشی در زمینه مطالبات مردم در انتخابات منتشر کرده، روزنامه شهروند هست و نوشته که 63% از کسانی که در یک نظرسنجی شرکت کردن شعارهای اقتصادی رو ترجیح دادن بر شعارهای سیاسی.
شهرام، اخبار متفاوتی درباره فهرستی به نام فهرست مردم در انتخابات خبرگان منتشر شده. روایت روزنامه از این خبرها چیه؟
امروز روزنامه کیهان که در چند روز گذشته حملات زیادی به همین فهرست و همچنین فهرست اصلاح طلبان داشته، خبر داده که لیست منتشر شده به عنوان فهرست مردم در انتخابات مجلس خبرگان از سوی برخی از کسانی که در این لیست قرار گرفتن تکذیب شده. یعنی اونها گفتن که ما مایل نیستیم در این فهرست قرار بگیریم، چرا که بنوشته روزنامه کیهان این فهرست مورد حمایت دشمنان خارجی و رادیوهای بیگانه هست. اما روزنامه اعتماد همزمان خبر داده که ستاد خبرگان مردم گزارش بیانیه‌ای منتشر کرده و در اون از موج تخریب گسترده انتقاد کرده، تاکید کرده در این بیانیه ستاد خبرگان مردم که اگر امروز رسانه‌های خارج از ایران نفوذ زیادی در میان مردم دارن، این اصولگرایان هستن که باید پاسخ بدن که چرا چنین شده. علاوه بر این روزنامه هر گونه، این بیانیه هر گونه ارتباط این ستاد با رسانه‌های خارج از کشور رو هم تکذیب کرده.
شهرام، یه تعدادی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به احتمال وقوع رویدادهایی مثل سال 88 هشدارهایی رو منتشر کردن. چه نکاتی توی این هشدارها بیان شده؟
یکی از این روزنامه‌هایی که چون این هشداری رو امروز منتشر کرده روزنامه رسالت هست که در سرمقاله خودش با عنوان پسا انتخابات که نویسنده اون محمود فرشیری هست، وزیر آموزش و پرورش در دولت اول آقای محمود احمدی نژاد، نوشته که برخی از نیروهایی که در انتخابات حضور دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا چنانچه نتیجه انتخابات مطابق نظر و میل اونها نباشه رویدادهایی مثل اعتراضات سال 88 رو بار دیگر پیگیری کنن. البته ایشون در سرمقاله رسالت تاکید کرده که این خط دشمنان هم هست در انتخابات هفتم اسفند ماه. روزنامه دیگری که در همین زمینه خبری منتشر کرده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران که از قول رئیس سازمان پدافند غیر عامل نوشته که ما هر حادثه امنیتی مانند اعتراضات سال 88 رو با قدرت نرم پاسخ میدیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه استانی رو ورق میزنیم.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبتون به خیر و خوشی. کشتی آزاد ایران برای 24مین بار قهرمان آسیا شد. رقابتایی که به میزبانی تایلند به انجام رسید و آزادکاران ایرانی از 8 وزن موفق شدن 5 مدال طلا را کسب کنند. در روز پایانی این رقابت ها اتفاق دیگری که غیر از قهرمانی ایران جالب توجه بود، حضور کشتیگیر سابق تیم ملی روسیه در ترکیب بحرین بود. آدام باتیوف تونست به مقام قهرمانی برسه و اولین طلای تاریخ ورزش بحرین در رقابت‌های کشتی آسیایی رو کسب کنه. فرنگی کاران ایرانی هم در این دوره از مسابقات با 4 طلای سطحی نخست ایستادن، هم آزاد هم فرنگی. خودشون رو معیار حضور در رقابت‌های المپیک می‌کنن با تلاش برای کسب سهمیه‌های باقی مونده. مسابقات آسیایی رقابت‌های گزینشی المپیک نبود، اما میتونست یک ایستگاه تدارکاتی جدی باشه تا قبل از رقابت‌های گزینشی که همین اتفاق هم رخ داد. فوتسال ایران هم برای 11مین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد با پیروزی در برابر ازبکستان در دیدار نهایی. رقابت فوق‌العاده نزدیک بود که 2-1 ایران برد. اصغر حسن‌زاده هم بهترین بازیکن مسابقات معرفی شد. فوتسال از 2010 به این طرف دیگه قهرمان آسیا نشده بود و ژاپن این عنوان رو نصیب خودش میکرد. مایدا چچیچ به عنوان اولین مربی خارجی برای والیبال زنان ایران بعد از انقلاب به تهران اومده. قراره طی 2 هفته آینده استعدادیابی رو به صورت تمرینی زیر نظر داشته باشه در ردای سنی پایه و اگر از کارش فدراسیون والیبال رضایت داشت، تمرینات تیم ملی رو هم به عنوان سرمربی زیر نظر بگیره. سوابق خوبی داره این مربی اسلوونیایی طبق اعلام فدراسیون والیبال. مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا 2 و میدانی در قطر پیگیری میشه. تیم زنان ایران در ماده 4x400 متر امدادی تونست نایب قهرمان بشه. جالب توجه این نتیجه در 2 سرعت با توجه به اینکه ورزشکارانی از سایر مواد در کنار هم قرار گرفتن تا این نتیجه را خلق کنن. مریم توسی، فرزانه فصیحی، الناز کمپانی که تخصصش دعای بامانه است و همچنین سپیده توکلی که یه روز قبل در رقابت‌های 5گانه نایب قهرمان شده بود، اینجا یه نقره دیگه به افتخارات خودش اضافه کرد. سپ بلاتر رئیس برکنار شده فدراسیون جهانی فوتبال در مصاحبه با تایمز اطلاعات جدیدی رو ارائه کرده، در واقع افشاگری کرده بر سر اینکه برای اینکه به آمریکا رأی داده نشه برای انتخاب میزبان جام جهانی 2022، سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه از میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا خواسته بود که فیفا رأی خودش رو به قطر بده. این مسئله قبلا هم اعلام شده بود و در این خصوص گفته می شد که توی اون مقطع این معامله پشت پرده باعث شد که قطری ها هم هواپیماهای زیادی رو از فرانسه خریداری کنن. خبر آخر درباره فوتبال در اروپا، دیروز 2 تیم مادریدی رقبای بارسا مقابل حریفانشون متوقف شدن تا بارسلونا تقریبا دیگه قهرمانی خودش رو مسجل ببینه. اتلتیکو مادرید مقابل ویارال بدون گل متوقف شد. رئال مادرید هم در برابر مالاگا 1-1. در ایتالیا، روم که پس از برکناری رودی گارسیا و خدمت گرفتن لوچیانو اسپالتی نتایج خوبی داره کسب میکنه، 5 بار دروازه پالرمو رو باز کرد تا شانس خودش رو حفظ کنه برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان و حتی در کورس قهرمانی هم باقی بمونه. در جام حذفی انگلستان، چلسی 5-1 به توپ بست دروازه منچستر سیتی رو، که این تیم هم بعد از اینکه گفته شد از فصل بعد گواردیولا هدایتش رو به عهده خواهد گرفت، دیگه خوب نتیجه نمیگیره منچستر سیتی. در آلمان هم دورتموند در خانه لورکوزن موفق شد نتیجه جالبی رو رقم بزنه، این تیمو شکست داد تا فاصله 8 امتیازی خودش رو با بایر مونیخ حفظ کنه در صدر جدول بوندسلیگا. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنیم و در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. اما به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو بهتون تقدیم میکنیم با خلاصه آخرین خبرها و بنیامین صدر.
با سلام دوباره. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که اداره‌ها و مدارس 15 شهر استان خوزستان امروز دوشنبه به دلیل طوفان ریزگردها تعطیل است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدئویی با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات که قرار است جمعه آینده برگزار شود این انتخابات را گام دوم توصیف کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که توافق اولیه آتش‌بس سوریه به دست آمده و می‌تواند در روزهای آینده در این کشور اجرا شود. انفجار دو خودرو بمب‌گذاری شده در روز یکشنبه در شهر حمص سوریه دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. رویترز میگوید که سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی و مدیر اقتصادی که 4 ماه قبل در جریان بازدید از ایران بازداشت شد اعتصاب قضا کرده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای 24مین بار قهرمان آسیا شد. همزمان با آنکه نهضت آزادی ایران از مردم خواست تا در انتخابات شرکت کنند، حزب ملت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حزب در انتخابات پیشرو شرکت نمی‌کند. وزیر کشور بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که تمهیداتی برای مقابله با آنچه دخالت ایران در امور داخلی بحرین نامیده برگزیده است. به گفته شیخ رشید الخلیفه تشکیل نهادی برای نظارت بر انتقال پول و مقابله با اهدای کمک‌های مالی برای تقویت آنچه بحرین تروریسم می‌نامد در شمار این تمهیدات است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که اتهام زنندگان به نامزدهای انتخاباتی حامی دولت میخواهند از حسن روحانی انتقام بگیرند. پلیس آمریکا میگوید مظنون احتمالی تیراندازی در منطقه کالامازو در ایالت میشیگان را بازداشت کرده. در آخرین ساعات روز شنبه مردی در منطقه کالامازو در غرب میشیگان در 3 نقطه مختلف به مردم تیراندازی کرد. در این تیراندازی 7 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز
رسیدیم به بخش پس از خبرهایی که از بنیامین صدر شنیدیم رسیدیم به بخش ادامه بخش دوم صبحانه با خبر. گزارشی داریم درباره بحران آلودگی هوا و غلظت بیش از حد گرد و غبار در استان خوزستان. 2 نمایش و 1 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. اما گزارش این بخش، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اعلام کرد آلودگی هوا و غلظت بیش از اندازه گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه داره. مسئولان استان خوزستان روز یکشنبه غلظت گرد و غبار رو 66 برابر حد مجاز اعلام کردن. جزئیات بیشتر در گزارشی از آزاده اسدی.
تعطیلی مدرسه ها و دانشگاه ها و اداره ها در کنار هشدارهایی درباره پوشاندن دهان و بینی و بیرون نرفتن از خانه از جمله عملکردها و توصیه های معمول و همیشگی است که مسئولان در برخی شهرهای به شدت آلوده ارائه می کنند. روز دوشنبه 15 شهر در استان خوزستان این شرایط را تجربه خواهند کرد. گرد و غبار غلیظ چنان بر این استان سایه انداخته که از جمله در آبادان و اهواز و خرمشهر و سوسنگرد و شوش روز دوشنبه نه فقط مدرسه ها و اداره ها تعطیل خواهند بود بلکه پروازها هم در برخی شهرها لغو می شوند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است بادهای شدید در عراق در همسایگی ایران گرد و غبار را به استان های غربی کشور هدایت می کند. به گفته احمد لاهی جانزاده غلظت گرد و غبار با سرعت بادهای 50 کیلومتر بر ساعت روز شنبه بیشتر و بیشتر شده و تا روز دوشنبه اثرات آن باقی است. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن درباره تاثیر هوای عراق بر این بخش از ایران و پرواز ریزگردها بیشتر توضیح می‌دهد.
عموماً گرد و غبار یا طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق مثلا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده و اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه. یعنی بی‌ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباط بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن.
این نخستین بار نیست که مسئولان از غلظت گرد و غبار در این منطقه، افزایش بیماران تنفسی و قلبی و عروقی، آماده باش اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها و حتی افزایش مرگ و میر در این منطقه میگویند. چند سالی است که موضوع آلودگی هوا در خوزستان آنقدر جدی شده که گاهی سال به سال مسئولان فقط روزهای سالم‌تر برای تنفس مردم را میشمارند. به گفته برخی مسئولان محیط زیستی در این منطقه، در حال حاضر نزدیک به 18000 هکتار از عرصه کانون‌های گرد و غبار در حال نهال‌کاری و درخچه‌کاری است. اما آنها تاکید دارند که شاید مدیریت حدود 350000 هکتار زمین 5 تا 10 سال زمان ببرد تا از شدت وزش بادها در منطقه کم شود. روشی که به گفته حمید پوران، متخصص آلودگی خاک و پژوهشگر محیط زیست در لندن، لازم و ضروری است، اما باید پیشتر انجام می‌شد.
برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه سلام میگن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است، ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این درات خاک در کنار هم قرار بگیرند، در بالا این لایه پوشش که هست و هر چقدر کوتاه هست مانعی است در برابر برخورد جریان هوا یا باد به سطح زمین.
ریزگردهای معلق در اهواز که امسال مثل یکی دو سال گذشته بی سابقه توصیف شده و اوضاع را به اضطرار رسانده، موضوع وزارت بهداشت هم شده است. رئیس اداره آسم و آلرژی این وزارتخانه چند پیش اعلام کرد آلودگی هوا باعث افزایش مرگ و میر زود هنگام در کشور شده است. دکتر فرینه کمانگر، رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا، که در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر انسان‌ها پژوهش کرده، در این مورد می‌گوید:
در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
طوفان گرد و غبار روز شنبه باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در 9 شهرستان استان خوزستان شد. سال گذشته هم درست در همین روزها خوزستان شاهد طوفان‌های شدید گرد و غبار بود و شدت آلودگی هوا در این استان به حدود 70 برابر حد مجاز رسید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
امروز دو نمایش و اگه فرصت شد یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. داریو فو، نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبی در ایران، هم چهره شناخته شده ایه و برخی از آثار داریو فو اگرچه با سانسور اما ترجمه و روی صحنه اجرا شده. حالا نمایش همه دزدها که دزد نیستند اثر داریو فو در تالار محراب به صحنه رفته. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، کسانی که به تماشای این نمایش میرن قراره با چی مواجه بشن؟
نخواست توضیح بدم که این نمایش را حسن حسینی کارگردانی میکنه و متن رو جمشیدی کاویانی ترجمه کرده و همونطور که شما گفتین مثل همه نمایشنامه‌های داریو فو با سانسور اجرا خواهد شد. داریو فو که خب چهره بسیار مشهوری، 1926 به دنیا آمد، نویسنده، کارگردان، طراح صحنه، بازیگر و آهنگساز هستش و در 1969 هم که با اون اسرار کمدی رو منتشر کرد بسیار مشهور شد و بعدش هم آثاری مثل فرهنگ کوچک هنرپیشه یا مرگ تصادفی یک آنارشیست یا مقصر همیشه شیطان است و دیگر آثاری که در همه دنیا با استقبال گسترده روبرو شد. در 1997 هم جایزه ادبی نوبل رو برد که بحث‌های بسیاری برانگیخت، برای که کمیته نوبل در مورد اعطای جایزه به داریو فو در واقع یکی از مرزهای خودش رو شکست و به هنرمندی پیشرو، چپ، رادیکال و مثلا منتقد نظام سرمایه‌داری جایزه داد. البته خب از نظر هنری و ادبی همه در این که داریو فو شایسته این جایزه است تردیدی نداشتن. آثار داریو فو همونطور که گفتم نقد عمیق و رادیکال نظام سیاسی اجتماعی هستش. ماسک رو از صورت مثلا دولت مردان و کشیش ها پس میزنه، اون پشت مذهب و پشت قدرت رو آشکار میکنه. در همین داستانی هم که با عنوان همه دزدها که دزد نیستن به صحنه رفته، داستان این هستش که یک دزدی میره به خونه معاون شهردار یک شهری و وقتی که داره دزد مثلا جمع میکنه دزدی میکنه، معاون شهردار با همراه با معشوقش وارد به اصطلاح خونه میشه. بنابراین دوست خودشو در یک ساعتی پاندول دار پنهان میکنه، اما این پاندول ساعت که حرکت میکنه به سرش میخوره، مجبور میشه که بیاد بیرون. حالا وقتی که اون معاون شهردار داره به دزد میگه چرا اومدی دزدی و کی هستی و کی نیستی، زن شهردار وارد میشه. معاون شهردار مسئله دزدی رها میکنه برای که میخواد حالا رابطه خودش رو با معشوقش از زنش پنهان بکنه. بنابراین به دوست و اون معشوقش پیشنهاد میکنه که دوتایی نقش زن و شوهر رو جلو زن او بازی بکنن تا زن او رو گمراه بکنن. نمایش بسیار کمدی هست، اما نه فقط خنده به لب نمیاره، بلکه پشت قدرت رو و فساد نهفته در قدرت رو آشکار میکنه.
بسیار خب، بریم سراغ نمایش پینوکیو که در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. این نمایش داستانی رو روایت میکنه.
فریبرز کریمی نوشته، اینو شیما عرب کارگردانی میکنه. پینوکیو رو لازم نیست بگیم، همه دیگه داستانش رو میشناسن. این نمایش در این حال یکی از کارهای برگزیده 17 جشنواره تئاتر دانشگاهی بود. البته در این نمایش تغییراتی داده شدن در اصل داستان. مثلا پری که او به اصطلاح کمک میکنه به اون پری خنگ است، باهوش نیست. یا اصل قضیه این هستش که ما در داستان پینوکیو هر وقت پینوکیو دروغ میگه دماغش دراز میشه، اما این دفعه در این نمایش هر وقت پینوکیو دروغ میگه دماغش کوتاه میشه. بعد مردم هر وقت راست میگه دماغش دراز میشه، مردم فکر میکنن دروغ میگه. این سوء تفاهم در واقع یکی از درون مایه های این نمایشه.
خب بریم سراغ نمایشگاهی با عنوان بیخوابی. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه میشن؟
پنجمین یادمان دو سالانه نقاشی دامونفر هست که در گالری های اثر و او برگزار شده. 48 نقاشی و طراحی از 20 هنرمند که همه بین 20 تا 30 سال دارن، یعنی در واقع جوانترین نسل هنرمندان ایرانی هستن، میتونیم بگیم استعدادهای کنونی و برخی از اونها هنرمندان آینده هستن. بیخوابی موضوع اصلی این تابلو هاست. وقتی میگیم بیخوابی، فقط این نیست که آدم شب به سرش مثلا شب نتواند بخوابد، بلکه میدونیم استراب، بیخوابی به معنای استراب هست، به معنای ناراحتی هست، به معنای وضعیت بحرانی هست. و در این حال میدونیم بیخوابی یکی از شکنجه های رایج در زندان های هم جمهوری اسلامی هم همه دنیا. هر وقتی شکنجه میکنن متهم رو بسیار نمیذارن بخوابه و این شکنجه بسیار وحشتناکه. همه اینها رو این هنرمندان کوشیدن در تابلوهاشون بسیار نقاشی کنن.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب از خبرهای مربوط به تبلیغات و تحولات انتخاباتی در شهرهای مختلف ایران خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، اگه فرصت شد البته به خبرهای دیگه روزنامه‌ها هم بپردازیم، اما قبل از هر چیز شروع کنیم از صفحه یک روزنامه‌ها و اول از همه خراسان رضوی.
روزنامه خراسان رضوی در تیتر یکی خودش خبر داده از قول مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد که به زودی لایحه افزایش 50 تومانی بلیت متروی مشهد به شورای شهر ارائه خواهد شد. عکس یکی این روزنامه مربوط است به سیمای تبلیغاتی این روزها در مشهد، 4 روز مانده به انتخابات. چند خبر هم این روزنامه داره، از جمله خبری منتشر کرده درباره لیست جبهه اعتدال شرق و همچنین حامیان دولت برای انتخابات خبرگان در
استان خراسان رضوی که منتشر شده. روزنامه پیام ما امروز عکس یکی خودش به اختصاص داده به چند چهره اصولگرا و اصلاح طلب در کرمان. یکی از این چهره ها آقای غلام عباس نوذری هست، کاندیدای اصلاح طلبان در کرمان، و چهره دیگر آقای پور ابراهیمی هست، کاندیدای اصولگرایان در کرمان، که مورد حمایت احمد خاتمی قرار گرفته. ضمن اینکه پیام ما نوشته که آقای احمد خاتمی که کاندیدای انتخابات خبرگان هست از استان کرمان، طی سخنانی در شهر کرمان گفته که رادیو آمریکا و بی بی سی از مردم خواستند که به من رأی ندن، ولی مردم خیلی به من علاقمند هستند. و روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اینکه رقابت دایره رقابت‌های انتخاباتی در حوزه‌های انتخابی سیستان و بلوچستان تنگ‌تر شده، چرا که 40 تن از کاندیداها به نوشته روزنامه انصراف دادن. یک گزارش هم داره درباره بازدید تیم تخصصی محیط زیست دریایی از سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان.
شهرام، از تحولات انتخاباتی در مشهد و کرمان چه خبر؟ روزنامه چی نوشتن؟
روزنامه خراسان رضوی امروز گزارش دادی که در مشهد اصولگرایان با بحران تازه‌ای در ارائه لیست انتخاباتی مواجه شدن، به رغم اینکه ائتلاف بزرگ اصولگرایان شماری از کاندیداها رو مورد حمایت قرار داده، اما طیف‌های دیگری از اصولگرایان هم در شهر مشهد و سایر حوزه‌های انتخابی استان خراسان رضوی کاندیداهایی رو معرفی کردن، و به همین دلیل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان خراسان رضوی از آقای تقوی که رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هست خواسته که برای وحدت اصولگرایان در مشهد تلاش کنه. اما این روزنامه در این حال خبر داده که آقای رضا تقوی در سفری که به مشهد داشته و در سخنانی که بیان کرده گفته که برخی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراضات سال 88 نقش داشتن و به همین دلیل فتنه‌گران نباید به مجلس برن. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده، روزنامه کرمان امروز هست. این روزنامه خبر داده که به رغم اینکه تنها 5 روز از انتشار فهرست اصلاح طلبان در استان کرمان و شهر کرمان میگذره، این فهرست مورد استقبال شماری از شهروندان قرار گرفته. تصاویری هم در صفحات میانی خودش از همایش های اصلاح طلبان رو منتشر کرده روزنامه کرمان امروز.
روزنامه های 19 دی، نصف جهان و گیلان امروز از روش های مختلف تبلیغات و تخلفات انتخاباتی گزارش دادن. این روش ها و تخلفات چیا بوده؟
یکی از این تخلفات و روش‌های ویژه‌ای که در انتخابات به کار گرفته شده در روزنامه 19 دی انتشار لیست‌های جعلی توصیف کرده و خبر داده که از جمله موارد انتشار لیست جعلی هست از سوی جامعه اسلامی اصناف و بازار در قم، که آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و کاندیدای انتخابات در قم رو در این فهرست قرار ندادن. اما روزنامه 19 دی نوشته که این لیست جعلی بوده و تکذیب شده از سوی مسئولان جامعه اصناف و جامعه اسلامی اصناف و بازار هم در قم هم در تهران، تشکلی که نزدیک است به اصولگرایان. اما روزنامه نصف جهان گزارشی داره با تیتر پول رژ لب و دیوار نویسی و نوشته که از این روش ها برای جلب نظر شهروندان و عکس رأیشون در جریان انتخابات مجلس استفاده میشه در اصفهان و برخی دیگر از شهرها. درباره رژ لب هم این روزنامه نوشته که یک کاندیدا در یکی از حوزه های انتخابیه لرستان به هواداران خودش وعده داده که برای آقایان عینک آفتابی و برای خانم ها رژ صورتی خواهد گرفت، به این دلیل که رنگ ستاد انتخاباتیش رو صورتی انتخاب کرده. و روزنامه گیلان امروز هم از قول فرماندار رشت خبر داده که 500 مورد تخلف در خصوص پنل‌های تبلیغاتی نامزدها صورت گرفته که با اونها برخورد شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
از تقویم تاریخ موسیقی جهان بشنویم همراه با بردی افشین.
دوشنبه ها اغلب مروری می کنم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان، نگاهی می کنم به مناسبت ها و یا به رویدادهایی که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند، با این توضیح که توجه هم بیشتر از همه معطوف بر عرصه های فراگیرتر و رایج موسیقی. You've done it all. To the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, blue eyes. سال پیش در چنین روزی 22 ماه فوریه سال 1975 میلادی این آهنگ در صدر جدول پرفروش ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داشت. آهنگی به اسم Make Me Smile, Come Up and See Me. به اینجا بیایید به ملاقات من و لبخند رو به من هدیه بدید. این اثری است از گروه استیو هارلی اند کاکنی ربل، یکی از گروه های برجسته عرصه موسیقی گلم راک در بریتانیا در دهه 70 میلادی. استیو هارلی خواننده گروه در واقع در ترانه این اثر هم گروهی های پیشینش رو در گروه کاکنی ربل مورد خطاب قرار داده، هم گروهی هایی که 4 سال پس از شکل گیری گروه در سال 1974 و کمی پیش از انتشار این اثر آقای هارلی رو در ترکیب گروه تنها گذاشتند. There ain't no more. You've taken everything from my belief in my love. I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside, I feel the scream. This terrible silence stops. I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain. Now hold my breath as I wish for death. Oh please God wake me. 27 سال پیش در چنین روزی 22 ماه فوریه سال 1989 31 دوره از مراسم جوایز موسیقی گرامی برگزار شد. در این مراسم برای بار اول سبک‌های هیوی متال و هارد راک هم به رسمیت شناخته شدند، سبک‌هایی که اون زمان بسیار پرطرفدار بودند و در اون دوره از مراسم گرامی بخش بهترین اجرای هارد راک و یا هیوی متال به لیست جوایز اضافه شد. برخلاف انتظار این جایزه رو در این بخش گروه جترو تال برای آلبوم کرست آف نیو یا خود یک رزمنده دریافت کرد، در حالی که به عقیده اکثر منتقدین هنری این اثر مثل بیشتر آثار گروه برجسته بریتانیایی جترو تال بیشتر در فضای موسیقی پروگرسیو راک بود. بیشتری ها انتظار داشتند جایزه این بخش برای آلبوم And Justice for All یا و عدالت برای همه به گروه متالیکا تعلق بگیره. حتی این گروه برجسته آمریکایی آثاری را از همین آلبوم به هنگام برگزاری مراسم گرمی بر روی صحنه اجرا کرده بود. پس از اعتراض اکثر منتقدین هنری، برگزار کنندگان مراسم گرمی از دوره بعدی اون برای سبکای موسیقی هارد راک و هیوی متال دو بخش جداگانه جایزه را در نظر گرفتند. سال پیش در چنین روزی 22 فوریه سال 1997 این آهنگی به اسم Don't Speak یا حرف نزن در صدر جدول پرفروش ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داشت. این آهنگ است از سومین آلبوم استودیویی گروه نو داوت، یک گروه راک آمریکایی. این آهنگ رو گوئن استفانی، خواننده اصلی گروه نو داوت ساخته، البته به کمک برادرش اریک استفانی که اون زمان در ترکیب گروه نو داوت قرار داشت. خانم استفانی ترانه این اثر رو تحت تأثیر پایان رابطه عاشقانه‌اش پس از 7 سال با تونی کنل سروده. آقای کنل هم از اعضای گروه نو داوته. اما 12 سال پیش در چنین روزی 22 ماه فوریه سال 2004 آلبومی از نورا جونز در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. آلبومی به اسم Feels Like Home یا به مانند خانه میماند. دومین اثر استودیویی این هنرمند برجسته آمریکایی که اون زمان به هنگام انتشار این آلبوم هنوز 25 ساله هم نشده بود. نورا جونز یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز، هنرمندی مستعد که تا به حال همه آثارش مورد تمجید اکثر منتقدین هنری قرار گرفته. نورا جونز فرزند راوی شانکار معروفه، نوازنده فقید و پرآوازه ساز سیتار. برهم. ما با هم به آهنگ سانرایز یا طلوع آفتاب از نورا جونز گوش میدیم، آهنگ آغازین همین دومین آلبوم او. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Thank you.
سلام از پایان صبحانه با خبر امروز. فردا همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردن و تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.